أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیه 258 از سوره بقره. بحثمون چه بوده تا حالا؟ در بحث عقاید رسیدیم به ادله توحید، اثبات یگانگی ذات واجب الوجود. ادله توحید رو گفتیم که ما در مرتبه توحید 6 رتبه داریم. یکی اثبات ذات واجب که ادلش گذشت. 2 یگانگی ذات واجب. 3 اثبات این که اون واجب الوجود همون خالق است. 4 اثبات یگانگی خالق که خالق همون ذات واجب الوجود یگانه است و خالق هم یگانه است. 4 اثبات این که همون که واجب است و یگانه است و خالق است و باز یگانه است رب است. 6 رب نیز یگانه است. جناب ابراهیم خلیل الرحمن پدر توحید در استدلال دیگری که قرآن کریم از او نقل می کند، یکی از استدلال های حضرت ابراهیم در قرآن رو دو جلسه گذشته مرور کردیم، برهانی بود نامشو گذاشتیم برهان محبت، لا احب الافلین، اون بحثش گذشت. امروز بحثمون بحث دیگری از براهین حضرت ابراهیم است در باب توحید. این برهان در آیه 258 سوره بقره آمده است و نامش رو می‌گذاریم برهان حیات و مرگ. 9 برهان از براهین اثبات توحید. پس برهان حیات و مرگ. جناب ابراهیم همانند برهان قبلی صاف رفته از سراغ مرتبه 6 بحث، یعنی توحید رب رو ثابت می کند. وقتی توحید رب ثابت شد، به خودی خود مراتب قبلی هم ثابت است. چه میگد جناب ابراهیم به حسب نقل قرآن کریم از او؟ می فرماید تو این آیه شریفه ربی الذی یحیی و یمیت، بعد از این که محاجه می کند، احتجاج می کند در مورد رب و پروردگار حضرت ابراهیم، کی؟ اون کسی که آتاه الله الملک، خدا به او پادشاهی و فرمان روایی رو داده بود. میدونید کسی که محاجه کرد با حضرت ابراهیم در طرف این محاجه هست نمرود. نمرود ادعای خدایی داشت، میگفت من خدا هستم و لذا با جناب ابراهیم محاجه کرد. در روایات ما وارد شده است که این محاجه بعد از این بود که جناب ابراهیم بت شکنی کرد، بت‌ها رو شکست، ابراهیم رو گرفتند محاکمه کردند، بلکه روایت از امام صادق است که ابراهیم رو در آتش انداختند و بعد از این که دیدن آتش بر ابراهیم بردن و سلاما شد، بعد از اون ابراهیم رو صدا زد نمرود برای محاجه. پس جوانی آمده است اجرام آسمانی رو به ربوبیت قبول ندارد، اسنام و بت‌ها و اجرام زمینی را هم به عنوان ربوبیت قبول ندارد، بت‌ها را هم شکسته، محاکمه شده به این که در آتش قرار بگیرد، با منجنیق او را در آتش انداختند، از آتش نجات پیدا کرده و آتش بر او برد و سلام شده است. حالا نمرود صداش زد بیاریدش ببینم چه میگد. جناب ابراهیم را آوردن و اونی که خدا به او ملک داده بود، فرمان روایی داده بود، به ابراهیم بله سوال میکند که رب تو کیست؟ پس تو اگر منکر اجرام آسمانی هستی و بت‌ها هستی، پس پروردگار تو رب تو چه کسیست؟ از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، گفت پروردگار من میدونی کیست؟ او کسی است که یحیی و یمیت، حیات میبخشد و اماته و مرگ، حیات و مرگ به ید اوست. این برهان ماست. توجه میفرمایید؟ لذا نامشو گذاشتیم برهان حیات و مرگ. میگه ربی الذی یحیی و یمیت، پروردگار من احیا میکند و میمیراند. چجور این یه برهان میشد؟ خدمت شما عرض کنیم. میدونید که از قدیم دو تا راز ذهن بشر رو به خود مشغول کرد و این دو راز هم همین دو مطلبه، حیات و مرگ. نه حیات دست انسان‌ها و دست دیگری است و نه مرگ، هر دو اراده الهی است. چگونه حیات به وجود آمده است؟ زندگی چیست؟ حیات چیست؟ نمیدونیم چیست. حیات و نقطه مقابل حیات مرگ. آیا چگونه خدا در رحم مادر جنین رو بهش حیات میبخشد؟ در یک لحظه ای شروع میکند اون قلب جنین که منعقد شده به زدن، و قبل از اونم زنده است، فرق نمی کنه، منتها زندگیش زندگی نیست که به نحو استقلال قلبش بزند، ولی بازم زنده است، رشد میکند دیگه. به همین کیفیت مرگ چیست؟ راز مرگ، آیا پیر که میشن انسان ها میمیرند؟ شما اینقدر پیر دارید زنده هست. آیا مریض که میشن میمیرند؟ اینقدر مریض دارید خوب میشن و مشکلی ندارن. اینقدر سالم جوان دارید که میمیرن، سالم هیچیش نیست، میمیرن. توجه میفرمایید؟ این راز حیات و مرگ که از کجا آمده است، این نکته بسیار مهمی است و جناب ابراهیم انگوش بر روی همین گذاشته. همون رازی که ذهن بشر را از اول خلقتش تا اکنون به خودش معطوف کرده و الالآن هم کشف نشده. که چیست؟ مرگ چگونه آمده است و حیات هم چگونه آمده است. جناب ابراهیم هر دو رو به خدا نسبت میده، میگه پروردگار من او کسی است که یحیی و یمیت، احیا میکند، حیات میبخشد و میمیراند. توجه میفرمایید؟ نکته ای که هست، قرآن کریم مرگ را یه امر وجودی میگیره. یعنی ما تقابل بین مرگ و حیات رو چه بدانیم؟ آیا تقابل بین مرگ و حیات تقابل عدم و ملکه هست؟ نه. یعنی یکی وجودی است دیگری عدمی؟ نه. تقابل بین مرگ و حیات امران وجودیان. توجه می‌فرمایید؟ یعنی میشد تقابلشو تضاد گرفت، امران وجودیان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یا هست یا بله، هر دو وجودی اند. قرآن کریم از کجا میگه؟ میگه هر دو وجودی اند. میفرماد الذی خلق الموت والحیات، خدا کسی است که خلق کرد. اول میگه مرگ را، بعد میگه حیات را. یعنی مرگ، موت مخلوق الهی است. مخلوق الهی امر وجودی است. عدم که خلق ندارد که، عدم در عدمش باقی است، خلقت نمیخواد که. هو الذی خلق الموت والحیات، اولا مرگ رو میگه که ما مرگ را، خدا کسی است که مرگ را آفرید، بعد از اون میگه حیات را آفرید. دقت میکنید؟ حالا این سرش هم ببینید چیست، که اول مرگ رو تذکر میداد که مرگ آفریده شده و حیات. مرگ چیست؟ آیا نابودی است؟ به عدم پیوستن است؟ خب اینجور که نیست. مرگ انتقال از نشعه‌ای به نشعه دیگر است، از حیاتی به حیات دیگر است. اگر شما در رحم مادر همراهی داشتید، وقتی شما از رحم مادر خارج می شدید، شاید او برای شما گریه می کرد که رفت از بین من، از بین بله، جدا شد از من و رفت. الان ما برای اموات که عشق میریزیم یه همچه حکایتی است، از بین ما رفته است اما نابود نشده. همون جور که به تولد ما نابود نمیشیم، به تولد شما از نشعه زندگی مادیدون، از یک نشعه که حیات در رحم مادر است، میان به این دنیایی که بسیار وسیع تره. به مرگ هم از این دنیا میرید به جهانی که بسیار وسیع تر از این دنیاست، عالم برزخ. بنابراین مرگ از این جهت که به این دنیا شما چشم داشته باشید از بین رفتن، نابودی است. اما در واقع اگر نگاه کنید به عالم برزخ، ورود به عالم برزخ است و تولد دیگر است، رفتن از این دنیا و ورود به عالم دیگری که به مراتب وسیع‌تر و زندگی درش بهتر است از زندگی در این دنیا. توجه می‌فرمایید؟ خب خداوند کریم مرگ و حیات رو به خودش نسبت میده، یعنی مبدأ فاعلی و مبدأ قائی مرگ و حیات رو خودش می داند. ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، هیچ نفسی نمی میرد مگر با اذن الهی. تا اراده الهی تعلق نگیرد مرگ سراغ کسی نمی آد. یا ملاحظه بفرمایید سوره واقعه، فلولا ان کنتم غیر مدینین، تا ترجعونها ان کنتم صادقین. اگر شما رو نمیبرند، اگر شما منکرید که روز جزایی هست، پس ترجعونها ان کنتم صادقین، اگه میتونید برگردید. نفسی رو که انتقال پیدا کرده به عالم برزخ برش گردونید. این نفس را، این مرده رو زنده کنید. شما بهترین بیمارستان ها، متخصص ترین پزشکان رو هم داشته باشید، مرده ای رو نمیتونن زنده کنن. تا نمرده است میگن ما تلاش میکنیم که او رو زنده نگه داریم. او وقت که مرد هیچ کاری نمیتونن کن. درسته؟ میگه اگر شما منکرید برگردانید نفسی را که انتقال به جهان دیگری داشته است. از اون طرف هیچ بشری حیات جاوید ندارد. اگر حیات جاوید ممکن بود، این یکی از آرزوهای انسان دیگه. البته آرزوی انسانیست که یک آرزوی بچگانه هم حساب میشد. بله، اسمشو میگذارن روانشناسها عشقهای کودکانه. یه بچه یه ماشین اسباب بازی رو خیلی دوست داره، بعد که بزرگتر شد یا بهش رسید درو بازی کرد، دیگه میندازدش اون طرف، نگاهشم نمی کن. هرچه به مادرش میگه یه اسباب بازی دیگه میخوام، هرچه مادر میگه اینها برو باش بازی کن، دیگه توجهی بهش نده. به این میگن عشق کودکانه. دو روز به توجه به یه چیز داره و اون دو روز بعدش که تمام میشه رهاش میکنه. علاقه به زندگی جاویدم یکی از عشقهای کودکانه انسان هاست، چون مرگ رو می ترسند ازش. به همین جهت علاقه دارند که در این دنیا جاودان باشند، اما احدی در این دنیا جاودان نیست. ما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، قبل از تو ای رسول خدا، ما خلد جاودانی دیگه، ما جاودانگی رو برای هیچ کس قرار ندادیم. هیچ بشری جاودانه نیست و لذا توی پیغمبرم جاودانه نیستی. و لذا تو اون آیه شریفه دارد انک میتون و انهم چی؟ میتون. تو، خطاب رسول خداست صلی الله علیه و آله، تو میمیری و اینهام که اصحاب تو هستن، اینام تمامشون میمیرن، بنا نیست بشری زنده بماند. نه تنها حیات و مرگ به دست خداست، بلکه زمان و مکان مردن رو کسی خبر ندارد. ما تدری نفسون مازا تکسب و قدن و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. نمی داند در کدوم سرزمین می میرد، مرگ کجا به سراغش میاد. دقت می فرمایی؟ نمی داند. هیچ نفسی نمی داند که در چه سرزمینی میمیرد. از حیث زمانش هم همین جور است، نمیداند که در چه زمانی میمیرد. توجه میفرمایید؟ خب، آیا لحظه مرگ معین است؟ بله. و اجل مسمى عنده، هر موجودی مرگش عجل مسمایی دارد. عجل، عجل مکتوب، تسمیه شده، یاد شده. عجلی است که یاد شده است، در حق او نوشته است. از این عجل مسما نمیتواند که عبور کنه. اگرچه ممکن است قبل از این عجل مسما چند عجل معلق هم داشته باشد. که اونا جلو افتادن این عجله مسمی باشد. مثلا فرض بفرمایید کسی شخصی دو یا سه عجل معلق داشته باشد، اگر بتواند رهایی پیدا کند از این عجلهای معلق، اون عجل مسمی آخرش است، از او دیگه رهایی نداره. حالا از او دیگه هرچی صدقه بدهد، هرچی صله رحم بکند، هرچی دعا بکند، هرچی توسل پیدا کند، حدیث شریف کسا بخواند، فایده اینه. او مسماست، او پایان خط است، او جاییست که باید از قطار زندگانی چه بشد؟ پیاده شد. اون دیگه ایستگاه آخر است، ثانیه ای هم عقب و جلو نمیشه. چرا اون عجل مسمی در نزد خدا او از هر گزند و تغییر و زوالی محفوظ است؟ به جهت این که می فرماید و عجل مسمی اندهو، اند خدا هرچه اند الله باشد گزند و تغییری درش نیست، محفوظ است. چرا؟ به جهت این که و ما اند الله باق، اون چه که در نزد خداست باقی است. و لذا این عجل و زمان مرگ قابل تأخیر و تقدیم هم نیست و بر کسی هم معلوم نیست. به همین جهت کسی نمیداند آیا عاقبت او به خیر خواهد شد یا خدای نکرده عاقبت او ختم به خیر نخواهد شد. چرا؟ چون نمیدوند مرگش کی میرسد. اگه خدا او رو موفق کند، توبه کند، از راه خطا برگردد، خب عاقبت او به چه خواهد شد؟ به خیر خواهد شد. درسته؟ حر ابن یزید ریاحی مصداقش تو صحرای کربلا. اونی که نتواند توبه کند، استغفار کند، راه خطا رو بازگشت کند، خودش رو اصلاح کند، عاقبتش به شر خواهد شد، به سوء خواهد شد. چون بشر نمیدوند مرگش کی میاد. خب یه وقت مرگ من حین گناه آمد، قبل از توبه آمد، قبل از استغفار آمد، کسی که نمیدوند که. ولذا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. مرگشون که فرا میرسد، این مرگ نه ساعتی جلو میفتد و نه ساعتی عقب. ساعت نه من ساعت شما 60 دقیقه، یعنی لحظه ای، لحظه ای پس و پیش نخواهد شد، اون وقتی که بیاد تمام. این نکته. پس ببینید جناب ابراهیم انگوش بر چه گذاشته است؟ بر حیات و بر مرگ. دو راز از رازهای بشر که هنوز کشف نشده. میگه رب من او کسی است که یحیی و یمیت. زندگانی، حیات و مرگ به دست اوست. و لذا می فرماید باز در آیه دیگری سوره نجم آیه 44 و انهو هو امات و احیا. خداست اون کسی که، ببینید اینجا باز موت رو مقدم کرده، امات و احیا، موت و زندگانی به ید اوست. خب دیگرانم می توانن حیات ببخشند؟ نه. اگر موردی شما دارید به نحو معجزه، مثلا مثل داستان بفرمایید مجسمه گلی پرنده‌ای که توسط عیسی مسیح زنده شده است، اینا خارق عادت است، به نحو اعجاز است و چیست؟ و به اذن الله است. توجه می‌فرمایید؟ انی اخلق لکم. اگرچه عیسی گفت من خلق میکنم برای شما، من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. ببینید، ت تیر می شود به اذن الهی. تا خدا اذن ندهد چنین اعجازی حتی از کلمت الله و روح الله پیامبر خدا هم صادر نخواهد شد. وقتی اذن خدا باشد یعنی خدا حیات رو داده است، نه عیسی. منتها به اذن الله حیات به دست عیسی جاری شده است. جناب عیسی واسطه در اجرای این حیات و مجرای فیض خالقیت الهی بوده است، نه اینکه او خالق باشد. ما قائلیم به توحید در خالقیت، درسته؟ ولذا یکی از مراتب توحید رو این شمردم. چرا؟ چون قرآن تصریح دارد الله خالق کل شی، خدا خالق هر چیزیست. تمام کل دیگه اداه عموم است دیگه، خالق خداست. یا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداست او کسی، الله است او کسی که به هر شیء اول او رو خلقت میکند بعد هدایتش میکند. بنابراین خلقت منحصر است در ذات ربوبی پروردگار، غیر از ذات ربوبی ما خالقی نداریم. آیه شریفه که میفرماید فتبارک الله احسن الچی خالقین، گمان نشود این احسن الخالقین افعل و تفضیل است، یعنی دیگران هم خالقند خدا هم خالق است، الا این که خدا چیست؟ خدا احسن الخالقین است، از بقیه بهتر می آفریند، اما بقیه آفرینش دارند. مثل 10 نفر که نقاشی کنند، یکی از بقیه بهتر نقاشی می کند. این توهم نشه. آیه شریفه احسن الخالقین افعل و تفضیل نیست، معنای برترینی ندارد. احسن الخالقین است، او تنها خالقی است که وجود دارد و احسن الخالقین است. توجه فرمودید؟ پس افعل و تفضیل براش نگیرید. آیات قرآن داریم اینجور که برای خدا صفتی رو به عنوان افعل و تفصیل ذکر میکند، اما معنای افعل تفصیلی برترینی ندارد. یکیش همین. خب قبل از این که استدلال رو بگم برای شما، داستان حیات و مرگ منحصر به انسان نیست. گیاهان، حیوانات، انسانها، حتی فرشتگان خدا، موجودات دیگری که در قرآن کریم ازشون نام میبرد و وجود دارند به نام فرض کنید جنیان، اینا هم حیات و مرگ دارند. پس حیات و مرگ کل نفسن، لازم نیست نفس نفس انسانی باشد، نفس حیوانی باشد، گیاهی باشد، بفرمایید که نفس فرشته باشد، نفس جنیان باشد، هر نفسی ذائقة الموت، مرگ را خواهد چشید. بنابراین یکی از کسانی هم که مرگ را خواهند چشید انسان‌های کاملند. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبران خدا، ائمه معصومین علیه، حجج الهی علیهم السلام، اینا مرگ را خواهند چشید و تجربه خواهند کرد، چنانچه واضح است. یعنی انسان کامل هم مستثنا نیست، انسان کامل هم مرگ رو خواهد چشید، الا این که ممکن است به جهت او برخی از استثناها باشد، مثل این که عزرائیل اجازه گرفت در قبض روح پیامبر خاتم و فرمودند تنها کسی که اجازه گرفته است عزرائیل من هستم، الا از بقیه حتی پیامبران و غیر پیامبران از کملین انسان ها عزرائیل اجازه نمی گیرد، اما از رسول خدا به پاسداشت احترام پیامبر خاتم اجازه گرفته است. بله، اما قبض روح شده است، اما مرگ رو، طعم مرگ رو چشیده است. ولذا بله اونایی که قائل به غلو شده اند، اونها رو رب دانسته اند. خب به همین مطلب قصه ختم می شود. اگر رب است، رب مرگی ندارد. پس بنابراین اینا ربوبیتی ندارند. توجه می فرمایید؟ از همین جا اون داستان غلو هم منتفی میشه. و حیات و مرگ فقط حیات و مرگ مادی نیست آقا. هر آنچه که تا حالا برای شما گفتیم نسبت به حیات و مرگ مادی شما میتونید سرایت بدید. یک حیات و مرگ معنوی هم داری. کسی ممکنه قلبش کار کنه، سالم باشد، اما این قلبی که ضربان و تپش دارد و پزشک هم میگد قلبش سالم است، این قلب مرده باشد از نظر روحی، از نظر معنوی. و ممکن است کسی با قلب مریض زندگی بکند از نظر پزشکی، بیمار باشه، بیماری قلبی داره، اما قلبش از نظر حیات روحانی و معنوی، حیات روحانی و معنوی سالمی داشته باشه. یعنی دو تا حیات شما دارید، یک حیات مادی دارید، جسمی دارید، یک حیات معنوی و روحانی دارید. دقت می‌فرمایید؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اجابت کنید خدا و پیغمبرشو اونجایی که شما رو میخوانند، به اونچه که شما رو زنده میکند. اونا که زنده هن؟ یا ایها الذین آمنو داری بهشون خطاب میکنه. چی جوری زنده دیگه؟ این زندگی، زندگی چیست؟ حیات معنوی است، حیات روحانی است. در مقابل از نظر جسمی زنده هستن، اما اگر این اجابت دعوت خدا و پیغمبر رو بکنن، حیات معنوی به اونها عطا می شود. توجه فرمودید؟ پس اون چی که در باب حیات مادی جاری است، در مورد حیات معنوی هم جاری است. پس ما حیات و موت معنوی هم داریم. به عینه اون چی که در مورد فرد جاری است، در مورد اجتماع هم جاری است. ما اجتماع مرده داریم، اجتماع زنده داریم. توجه می فرمایید؟ اجتماعی که مرده باشد و اجتماعی که حیات و نشاط داشته باشد. بنابراین اینا هم هست که دیگه بمانه، خیلی نمیخوام بازش کنم. برگردیم سر چه آقا؟ برگردیم سر استدلالمون. چجوری جناب ابراهیم حیات و مرگ رو برهان و دلیل قرار میداد نسبت و در مقابل نمرودی که با او مجادله و محاجه کرده است و نمرود خودش رو رب میداند؟ و ابراهیم میگه نه، ربی الذی یحیی و یمیت. یه تذکر اینجا، یه پرانتز، ما میتونستیم حیاتی داشته باشیم درش مرگ نباشد، همون حیات جاوید میشد؟ هرگز نمیشد. چرا؟ چه اشکالی داشت؟ خدا ما رو میآفرید و مرگ برامون قرار نمیداد، دنیا آخر میشد. نظام خلقت نظامی است که نظام احسن و اکمل است، درسته؟ بهترین نظام آفرینش است. در نظام احسن و اکمل آفرینش مرگ باید وجود داشته باشه. این که شما میگید حیات جاوید، این مثل این است که شما بگید ما یه مسابقه دو داشته باشیم، این مسابقه دو خط پایان نداشته باشه. میشد یه همچه مسابقه ای تصور کرد؟ نمیشد. مسابقه میتونید شما خط پایان دونو عقب و جلو ببرید، از دوی صد متر داشته باشید تا دوی ماراتون، بله؟ مسافت میتوند کم و زیاد بشود، اون مشکلی نداره. اما مسابقه دو بدون خط پایان امکان ندارد. عالمی که من و شما داریم درش زندگی میکنیم یه مسابقه است. مسابقه احتیاج دارد به خط پایان، اما هر کسی در زمان خودش به خط پایان میرسد. و شما مسابقه های اینجوری هم دارید، بعضی مسابقه های اتومبیل رانی، بعضی مسابقه های حتی دوی میدانی، اینا رو جدا جدا تایم میگیرن دیگه، بهش میگن حرکت کن، تایمشو میگیرن، زمانشو میگیرن، پایان زمانش ثبت میشه. اگه چند مرتبه هم باشه، چند مرتبه با هم جمع میشن، اون وقت میگن بله در فلان، بله تایم اول بفرمایید، چی اول، این اول شد، او دوم، در جمع فلانی اول. خیلی خوب، پس لازم نیست همه با هم بدوند. تو زندگی مسابقه زندگی همه با هم نمیدوند، هر کسی برای خودش میدوه، هر کسی خط پایان خودشو دارد. اما محاسبه میشه که تو این مسابقه این رتبه چندم رو اشغال کرد. بنابراین ملاحظه فرمودید، ما اگر شما بگید زندگی جاوید باشد، مثل این است که بگید مسابقه ای داشته باشید پایان نداشته باشد. مثل این است شما حرکتی داشته باشید، این حرکت پایان نداشته باشد، هرگز به مقصد نرسد. مرگ در رتبه ای به مقصد رسیدنه، به پایان خط مسابقه رسیدنه، البته در یه مرحله. توجه فرمودی؟ خب بنابراین مرگ چیست؟ حق است، ثابت است، لازم است. شما بدون مرگ نمیتونید باشید. بگذارید استدلالمو تمام کنم. چشم. خب این مرگ یه مبدأ فاعلی دارد. مبدأ فاعلیش و مبدأ غائیش رو گفتیم جناب ابراهیم نسبت میدهد به خدا، که فاعل مرگ و حیات فرق نمی کند، فاعل مرگ و حیات خداست و غایت هم خداست. اما علت قابلی و مادیش اونا تو نظام آفرینش تعیین میشه. توجه میفرمایید؟ قاعدتا و غالبا. خیلی خوب، پس مرگ رو نسبت میداد و حیات رو جناب ابراهیم به خدا، و واضح هم هست، امروز ثابته. حتی اونایی که منکر خدا هستند، ادیان الهی، کسانی که خدا رو قبول دارن، که قبول دارن، میپذیرن که مرگ و حیات دست خداست. اونایی هم که حتی قبول ندارند خدا را، علامت سوال میگذارن جلوی آفرینش و جلوی مرگ، میگن نمیدونیم چه میشه. پاسخش رو گفتیم، در نیافتن. خب بنابراین خدا طبق نظر جناب ابراهیم کسیست که حیات میبخشد و مرگ. خب نکته ای که هست، نمرود جواب داد به ابراهیم. جواب رو ملاحظه کنید. وقتی جناب ابراهیم گفت خدای من، ربی الذی یحیی و یمیت، این استدلال ابراهیم. پس استدلال محکمه، برهان ممکنه، بسیار مستحکم. میگه علت فاعلی، علت غایی حیات و مرگ ذات باریست، و او کسی که خلق میکند و میمیراند، او رب من است و یگانه رب من است، غیر او کس دیگری نیست. قال، جواب نمرود، انا احیی و امید، گفت منم این کارو میکنم. اگر خدای تو چنین میکند، رب تو چنین میکند، منم انجام میدم. و چرا من رب تو نباشم؟ چرا تمرد کرده ای؟ و بعد اون قصه واقع شد که طبق روایت میگه دستور داد دو تا زندانی رو بیارن. دو تا زندانی که محکوم به چه شده بودن؟ اعدام شده بودن. دستور داد یکی رو اعدام رو در حقش جاری کردن، دیگری رو عفوش کرد. عفو ملوکانه نمرودی شامل حالش شد، گفت آزادش کنید. گفت بفرمایید. پس چی؟ انا احیی و امید. این جوابی است که نمرود به ابراهیم میده. فرمایش جناب ابراهیم یه استدلال بود. بیان نمرود استدلال جواب بود از پاسخ ابراهیم. بیان نمرود مصداق اتم و اکمل چیزی است که شما در منطق اسمشو میگذارید چی؟ مقالت. خب تو حیات نبخشیده بودی، اونی که آزادش کردی تو زنده کرده بودی، تو عفوش کردی از قتل، بله از اعدام، اما حیات رو آیا او بهش بخشیده بود؟ و مرگ هم دستور اعدام صادر شده است. توجه می فرمایید؟ خب قتل غیر از موت است. نمرود دستور قتل او صادر کرده. مرگ با قتل اینا دو واژه است، دو معناست، دو مفهوم است. توجه می فرمایید؟ بنابراین نمرود در مقابل ابراهیم چه کرد؟ یه مغالطه کرد. اما شاید مردمی که در این محاجه حاضر بودند و میشنیدن نمیتوانستن تشخیص بدن بین برهان ابراهیم و مغالطه نمرود، چون بعضی وقتا ضعف فکری وجود داره، قدرت تشخیص نیست. چون برهان جناب ابراهیم کامله، تمامه، حرف نمرود یه مغالطه بیشتر نیست، چون نه حیات بخشیده نه اماته، قتل است و آزاد کردن یه زندانی. این نه احیا است نه اماته است، قتله. قتل. یکی هم میتوند خودشو دار بزنه، بگه بیا شما میگید کسی نیم من خودمو دار خودکشی کنن، این که قتل نفس است، منتها این قتل نفس خودش رو کرده است. توجه میفرمایید؟ در روایت هم داره که صاف وارد دوزخ میشد، کسی که خودکشی کند، قتل نفس کند، مستقیم وارد جهنم میشد. خیلی خوب، وقتی جناب ابراهیم این مغالطه رو دید، فوری مطلب دیگری اقامه کرد که دیگه او قابل مغالطه نیست. قال ابراهیمو فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. گفت پروردگار من، رب من، جهان رو جوری خلقت کرده است که این خلقت چنین است که خورشید از مشرق طلوع می کند، اگر تو ربی خورشید رو از مغرب در بیار. وقف بهت الذی کفر. اینجا بود که اون کسی که کافر شده بود مبهوت شد، مبهوت بهتش برد که این عجب استدلال، این دیگه، اینه دیگه نمیتوند مغالطه کنه. او رو مغالطه کرد، اینو نمیتوند یه خورشید از مغرب دراره، یه چراغ، یه نورافکن بگه این خورشید. این برهان قبلی رو مغالطه کرد، اما این برهان دوم رو که برهان دوم تکمیل برهان اول نیستا، این خودش برهان جدید و مستقلی است. برهان اول نقصی نداشت که کامل بشود توسط برهان دوم. خود برهان بفرمایید اول کامله، اما چون مغالطه کرد و برخی از مردم تشخیص مغالطه را نداشتن، فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین. این آیه شریفه و برهان حیات و مرگ، برهان دیگری است از جناب ابراهیم در قرآن ذکر شده، دلالت بر توحید ربوبیت میکند که خدمت شما عرض کردیم. فراموش نکنید حیات و مرگ هنوز شناخته شده نیست. نیان برای شما بگن آقا الان یک سلول رو برمی‌دارن تکثیرش می‌کنن، این سلول رو تکثیر می‌کنن میشه یه موجود زنده. این چیزی که اسمشو می‌گذارن چی؟ شبیه سازی. شما میگید شبیه سازی، عربا میگن الاستنساخ. آره بفرما، این شبیه سازی، این بخشیدن حیات نیست. سلولی که برمیدارن مرده است یا زنده؟ سلول زنده برمیدارن. این مثل اینه که شما نهال یه درخت را اسفند ماه چیکار میکنید؟ نهال رو برمیدارید میکارید. شما نهالی که میکارید، نهالتون رو از درخت زنده گرفته اید یا یه چوب خشکیده رو کاشتید؟ نهالتون رو از یه درخت زنده گرفته اید و این نهال رو میکارید. توجه میفرمایید؟ این مثل یه بذر کاشتنه، مثل یه نهال کاشتن است. این بذر تبدیل میشد به گیاه، این نهال تبدیل میشد به درخت، این سلول زنده تکثیر میشد، یه موجود زنده، یه حیوان میشد. حتی میگن انسانش هم مثلا میشه ساخت، اگرچه تا حالا نکردن، اما میگن میشد، اشکالی نداره. این شما حیات نبخشیده ای، خالقم نیستی، شما یه سلول زنده رو تکثیر کرده اید. مثل باغبانی که نهالی کاشته، مثل کشاورزی که دانه ای کاشته است. توجه می‌فرمایید؟ اینا هیچ کدوم بخشیدن حیات نیست. سلول مرده رو بردارد، تبدیلش کند به چه آقا؟ به موجود زنده، او وقت حیات بخشیده است. کی میتونه سلول مرده رو تبدیل کند به یه موجود زنده؟ دقت کردی؟ ها. و از اون طرف وقتی میگه انهو امات و احیا، اماته و مرگ هم خداست. شما قتل انسانها رو، قتل موجودات زنده رو، خودکشی رو، اینا رو اماته نگیرید. اینا قتله. بله، اگه کسی تو دریا غرق بشد، این افتاده تو آب و غرق شده و مرده. اماته غیر قتل نفس است، غیر کشتن است. کشتن صدام و هیتلر و اینا هم خیلی انسانها رو کشتن. خونریزهایی در تاریخ بشریت بودند که خیلی مردم بیگناه رو کشتن. توجه می فهمون؟ این دلالت نمی کند که اینا، پس اماته رو شما به اونها، نه، اینا قتالند، بسیار کشته اند. کشتن غیر از اماته هست، غیر مرگه. تو رخت خوابش خوابیده صبح شب، بله، بهترین بیمارستان، بهترین تجهیزات پزشکی، بهترین اطباء که در دنیا حاضق‌ترینن، وجود دارن، بهترین داروها دارد در حقش تزریق میشد، قلب از حرکت میایستد. این میشه اماته. اینی که شما بهش میگید مرگ، آدم کشی، قتل نفس، این که اماته نیست. و برهان جناب ابراهیم مبتنی بر این است، چهارشنبه روز شهادت صدیقه شهید فاطمه زهرا تعطیلیم، انشاءالله یک شنبه آینده برهان بعدی در باب توحید، دهمین برهان و آخرین برهان. و صلی الله علی محمد و آله. حالا بفرمایید. و تشخیصش در مرگ معلق هم میمیرد، در مرگ مسمم میمیرد، اما در مرگ بفرمایید که عجل معلق، این امکان زندگی برای بعد برش